بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل میگوید برای مبارزه با عواقب خشکسالی و جنگ در افغانستان این کشور به کمکی بین المللی به مبلغ 43 میلیون دلار نیازمند است. مقامات چینی میگویند از سخنان رهبر کره شمالی چنین دریافتند که این کشور قصد ندارد آزمایش هسته‌ای دیگری انجام دهد. مردم بلغارستان امروز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سازمان ملل متحد میگوید برای مبارزه با عواقب خشکسالی و جنگ در افغانستان این کشور به کمکی‌های بین‌المللی به مبلغ 43 میلیون دلار نیازمند است. در بیانیه سازمان ملل آمده است به دلیل کاهش شدید در محصول گندم 1 میلیون و 900 هزار نفر به کمک نیازمندند. همچنین به سبب جنگ در استانهای اروزگان، هلمند و قندهار حدود 20 هزار خانوار آواره و جابجا شده اند و نیازمند کمک هستند. مقامات رسمی چینی میگویند از فحوای اظهارات کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی چنین پیداست که این کشور فعلا قصد ندارد دست به آزمایش هسته‌ای دیگری بزند. به گفته منابع دیپلماتیک در کره جنوبی و ژاپن، فرستادگان چین در ملاقات 3 روز پیششان با کیم جونگ ایل چنین دریافتند که کره شمالی قصد ندارد به آزمایش هسته‌ای دومی دست بزند به شرط اینکه آمریکا از به گفته آنان اذیت کردن کره شمالی دست بردارد. مردم بلغارستان امروز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این میان به نظر می‌رسد که گیورگی پارانوف رئیس جمهور سوسیالیست بلغارستان از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار باشد. با این حال اگر درصد رأی دهندگان پایین باشد به احتمال بسیار انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در آن صورت این احتمال وجود دارد که ولین سیدروف نامزد ملی گرایان افراطی با کسب آرای هواداران یک نامزد راستگرای دیگر در دومین دور انتخابات پیروز شود. با گزارشی از رویدادهای ترکیه این بخش خبری را ادامه می دهیم. کارشناسان سیاسی ترکیه نسبت به آنچه احتمال تغییر مسیر این کشور در گرایش به سوی غرب نامیده اند هشدار داده و می گویند در صورتی که اتحادیه اروپا و آمریکا حمایتهای خود را از ترکیه کاهش دهند ممکن است آنکارا استراتژی همگرایی با غرب را مورد بازبینی مجدد قرار دهد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
پیروی از استراتژی همگرایی ترکیه با غرب که به عنوان میراث بازمانده از بنیانگذار جمهوری لائیک ترکیه مصطفی کمال آتاتورک طی دوره‌های مختلف 80 سال گذشته کماکان ادامه یافته، به رغم نوساناتی که داشته هرگز وارد مرحله‌ای نشده که دولت مردان ترکیه را در رابطه با ادامه این خط مشی بنیادین با تردید مواجه سازد. به گفته پروفسور آیهان دمیروغلو، استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول و اسماعیل جم، وزیر خارجه اسبق ترکیه، در دوره حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، روابط ترکیه با غرب به بدترین دوران خود رسیده است. پس از تصویب لایحه عدم کمک به آمریکا در جنگ عراق توسط مجلس ترکیه در ماه مارس 2003، ابتدا مناسبات دوستانه آنکارا با واشنگتن رو به سردی نهاد و به دنبال آن نحوه برخورد حزب اسلامگرای حاکم با اتحادیه اروپا و واکنش‌های متقابل اروپاییان که بر سختگیری‌های خود در مذاکرات عضویت ترکیه افسودند، روابط آنکارا با اروپا را نیز دچار تنش کرد. این تنش‌ها ادامه یافته و با تصویب لایحه مجازات منکران کشتار نژادی ارامنه ترکیه عثمانی در پارلمان فرانسه تشدید گردید. خبرگزاری CNN ترک امروز به نقل از نشریه سیاسی اقتصادی اکونومیست که در انگلستان منتشر می شود هشدار داده در صورتی که روابط میان غرب و ترکیه بهبود نیابد، غرب ترکیه را از دست می دهد. به همین دلیل غرب باید تلاش کند کدورت‌های پیش آمده در روابط خود با ترکیه را رفع نماید. به نوشته CNN ترک، ترکیه پس از آمریکا مهمترین عضو سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو محسوب می شود و به دلیل آنکه اکثریت جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل می دهند، غرب باید از جمهوری دموکراتیک و لائیک این کشور حمایت کند. اما به جای این حمایت، اتحادیه اروپا بر سختگیری‌های خود نسبت به روند پیوستن ترکیه به اتحادیه افسوده و پارلمان فرانسه نیز با تصویب لایحه نسل‌کشی احساسات ملی‌گرایان ترک را جریحه‌دار کرده و به فاصله گرفتن ترکیه از غرب کمک کرده است. به گفته پروفسور آیهان دمیروغلو، غرب نباید فکر کند ترکیه هرگز از مسیر همگرایی با آن خارج نمی‌شود، زیرا در شرایط فعلی کشورهای مهمی چون ایران، روسیه و چین تمایل زیادی به پایان دادن به روابط مرزبندی شده و تحکیم مناسبات همه جانبه با ترکیه دارند. در میان افکار عمومی داخل ترکیه نیز جو غالب از دلسردی روزافزون شهروندان نسبت به پیوستن به اتحادیه اروپا حکایت دارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به گزارشی از رویدادهای خاورمیانه می‌پردازیم. چند روز پس از بازگشت نخست وزیر اسرائیل از سفر به روسیه و مذاکراتی که با محوریت موضوع برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با دولت مردان روسیه به عمل آورد، روزنامه‌های روسیه امروز نوشتند گزینه نظامی نیز در گفتگوهای آقای اولمرت با رئیس جمهوری روسیه مطرح شده و آقای پوتین به سختی با هر گونه احتمال مقابله نظامی با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده است. میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌دهد.
دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید حاضر به افشای جزئیات گفتگوهای آقای اهود اولمرت در دیدار چهارشنبه گذشته او در کاخ کرملین با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیست. اما به گزارش روزنامه هارتس، عبارت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از پیشرفت در طرح‌های هسته‌ای ایران در این مذاکرات مطرح شد، ولی به نوشته هارتس آقای پوتین جای تردیدی باقی نگذاشت که او و روسیه به شدت با این امر مخالفت کردند و گفتند روی آوردن به طرح‌های نظامی برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند به یک فاجعه منجر شود. هارتس تأکید کرد منظور اولمرت عملیات نظامی از سوی اسرائیل نبود، ولی گفت مقابله با جمهوری اسلامی تنها وظیفه ایالات متحده نیست، بلکه روسیه نیز باید در آن مشارکت کند. بنابراین گزارش، آقای پوتین به آقای اولمرت گفت پیشتر با رئیس جمهوری آمریکا درباره راهکارهای جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای گفتگو کرده است. هارتس نوشت آقای پوتین گفت از آقای بوش جویا شد که آیا براستی ایالات متحده قادر به طرح‌ریزی یک برنامه جامع و روشن نظامی و اجرای آن هست یا نه، اما افزود پاسخی نگرفتم. آقای اولمرت پس از دیدار چهارشنبه با آقای پوتین و نیز روز جمعه در راه بازگشت به اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی ایران باید از عواقب برنامه‌های هسته‌ای خود بیمناک شود و بداند که ممکن است با عاقبتی ناخوشایند روبرو شود، هرچند که او گفت سخنان او جنبه تهدیدآمیز ندارد، ولی افزود شاید در آینده باید به اقداماتی که گریز از آن اجتناب ناپذیر باشد دست زد. روزنامه هارتس امروز نوشت دولت مردان اسرائیل امید دارند که اگر جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش خواسته های بین المللی خودداری کند، روسیه تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را به تعویق اندازد و یا پای خود را سرانجام از این پروژه بیرون بکشد، همان گونه که 4 سال تأخیر در به پایان بردن این راکتور نیز به نوشته هارتس اتفاقی نبوده است.
میترا فرهمند در اسرائیل گزارش میداد. در ایران علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت دیشب با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین آزاد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت، علی اکبر موسوی خوئینی در مصاحبه ضمن رد مجدد تمامی اتهاماتش گفت بازداشتش را تاوان فعالیت‌های خود در دوره نمایندگی در مجلس ششم، پیگیری امور زندانیان و بازداشتگاه‌های غیرقانونی، نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت و نقد عملکرد دولت نهم در مدیریت پرونده هسته‌ای توسط سازمان ادوار تحکیم وحدت می‌داند. بم جواهری از خشت و گل عنوان نمایشگاهی از عکس‌های منصور شیخان، هنرمند ساکن آلمان است. این هنرمند ایرانی عکس‌ها را پیش از زمین لرزه بم، هنگامی که یک گروه فیلمبرداری از ایتالیا را همراهی می‌کرده، مخفیانه گرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در شهر کورتن از شهرهای پیرامونی کلان شهر کلن همینک 23 تابلوی بزرگ از عکس‌های منصور شیخان، هنرمند ایرانی، به نمایش درآمده. شیخان یک سال پس از انقلاب به ترک ایران پرداخت و پس از سالها زندگی در سوئد، همینک 4 سالی است که همراه با همسر آلمانیش در شهر کورتن زندگی می کند. این هنرمند که در ایران فیلم‌های مستند می ساخت، درباره علت و علل عکس برداری و چگونگی شکل‌گیری نمایشگاهش می‌گوید تمامی عکس‌های به نمایش درآمده مخفیانه گرفته شده و سپس توضیح می‌دهد پیش از زمین لرزه بم، بنگامی که یک گروه فیلم برداری از ایتالیا را در شهر بم همراهی می‌کرده، مقام‌های دولتی به او گوشزد می‌کنند که تنها مجاز است این گروه را راهنمایی کند و حق عکس برداری ندارد، ولی منصور شیخان به این دستور توجهی نمی کند و با دوربین کوچکش پنهانی عکس می گیرد. این هنرمند ایرانی آنگاه ادامه می دهد عکس هایی که از شهر بم گرفته بود چند سالی مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه حدود 3 سال پیش زمین لرزه وحشتناکی این شهر تاریخی را با خاک یکسان ساخت و 1 سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو شهر بم را به عنوان میراث فرهنگی جهان معرفی کرد. منصور شیخان در نظر دارد عکس‌هایش را در سراسر دنیا به نمایش درآورد تا از این طریق ضرورت بازسازی شهر بم در افکار عمومی جهان پررنگ و تقویت شود. شهری که به گفته وی 300 سال پس از میلاد مسیح شکل گرفت و به صورت شهر تساهل و مدارای مذهبی درآمد. نمایشگاه بم جواهری از خشت و گل در برگیرنده 23 عکس بزرگ از این شهر تاریخی تا 1 ماه دیگر در شهرداری شهر کورتن در ایالت نوردرانگ‌وستفالن آلمان برای دیدار همگان دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه این بخش خبری آخرین رویدادهای ورزشی را از همکارم فریدرضا غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
امروز در فوتبال ایران و اروپا روز شلوغ و پر از بازی‌های جذاب و دیدنی است. در ایران و در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر این کشور امروز 2 دیدار در اصفهان و اهواز برگزار می‌شود که مسابقه سپاهان و پرسپولیس در اصفهان که 1 دیدار موقعه از هفته دوم است، برای فوتبال دوستان از جذابیت‌های خاصی برخوردار است. این دو تیم ظرف 40 روز گذشته در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران در 2 بازی رفت و برگشت 2 بار به دیدار هم رفتند که در نهایت پس از 2 تساوی سپاهان در ضربات پنالتی پیروز شد و جام حذفی را بالای سر برد و به همین دلیل بازی امروز برای سرخپوشان تهرانی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ورزشگاه تختی اهواز هم در یکی دیگر از بازی‌های موقعه لیگ برتر استقلال این شهر میزبان ابومسلم خراسان است. هر 2 بازی در ساعت 20 به وقت ایران برگزار خواهد شد. اما در اروپا امروز چند مسابقه مهم در اسپانیا، انگلیس و فرانسه انجام می شود که همگی تحت تأثیر ال کلاسیکوی شهر مادرید قرار گرفته است. رئال مادرید پر افتخارترین تیم اروپا و اسپانیا امشب در آخرین بازی هفته 7 لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پذیرای بارسلونا قهرمان 2 فصل گذشته اسپانیا است. رونالدو در رئال به دلیل محرومیت و اتئو در بارسا به علت مصدومیت از جمله غایبان بزرگ این بازی هستند. در انگلیس و از هفته 9 لیگ برتر این کشور از ساعتی دیگر در 1 داربی سنتی تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد پذیرای لیورپول خواهد بود. روز شنبه در آغاز هفته 9 چلسی با پیروزی 2-1 در مقابل پورتسموث به صدر جدول رفت و شیاطین سرخ منچستری برای بازپس گرفتن مکان اول جدول در مقابل تماشاگران خودی به کمتر از 3 امتیاز این بازی رضایت نخواهند داد. و بالاخره در فرانسه و از هفته 10 لو شامپیونا امشب 2 بازی برگزار می شود که جدال تیم‌های اول و دوم جدول یعنی لیون و مارسی برای علاقه‌مندان فوتبال در این کشور بسیار حساس و با اهمیت است. تیم المپیک لیون در حال حاضر با کسب 25 امتیاز از 9 بازی در صدر جدول قرار دارد و مارسی با 20 امتیاز در مکان دوم است. لیون که باید در خانه مارسی با این تیم دیدار کند، در صورت کسب پیروزی امشب فرار بزرگ خود را در صدر جدول به سوی 6 قهرمانی پی در پی در رقابت‌های فوتبال فرانسه آغاز خواهد کرد. در دیدار دیگر امشب در لو شامپیونا، پاریس سن ژرمن تیم اول پایتخت فرانسه به مصاف تیم اوسر خواهد رفت. فریدرضا غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی و